أحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة من الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیة الله في الأرزين صلوات نعيد بفرمين. صل على محمد آل محمد وعجل فرج. در شرح زیارت قدیریه امام هادی رسیدیم به یه عبارتی که مجبور شدیم خیلی پیرامونش بحث کنیم و اون جایی که فرمود و عبدت الله مخلصا له الدین صابرا محتسبا حتی اتاک الیقین الا لعنت الله علی الظالمین. یعنی تو بندگی کردی خدا را مخلصا له الدین از روی اخلاص در تمام مراحل تا موقع مرگت تو بنده بودی، اون بنده با اخلاص، بعد صابرن محتسبن صبر کنندهی بودی که حساب رو به پای خدا میگذاشتی. عرض کردیم صبر همیشه کجاست؟ در موقع سختی هاست، تلخی هاست. شیرینی که صبر نداره، اصلا صبر خودش به معنیش تلخه، یعنی تلخ. تلخی هایی بر تو گذشت که تو صبر کردی و به پای خدا گذاشتی. بعد یه گوشه ای ما از تلخی هایی که بر حضرت گذشت به صورت یه ساعت مثلا خواستیم یه دوره ای از اتفاقاتی که بعد از رسول الله برای امیرالمومنین افتاد، اونم نه جزئیات، چون بعضی مطالب هست باید واقعا باز بشه، بررسی بشه، انسان بفهمه این چقدر مشکله، چقدر سخته که امیرالمومنین خلیفه به مردم بگه بیایید بریم به جنگ، معاویه حمله کرده، کسی نیاد، خیلی سخته. بعد چی کار کنه حضرت؟ حقوقشون هم قطع نکنه. ببینید یه موقع خلیفه حقوق قطع میکنه، تهدید میکنه، هیچی، امتیازاتشون هم قطع نکنه. حتی خوارج نهروان که علیه شمشیر کشیدن تا قبل از اینکه شمشیر بکشن حقوقشون رو قطع نکرد حضرت، هیچ سختگیری بر اونها نکرد، حتی فحش میدادن رو در روی حضرت. یارانش میخواستن اقدام کنن، آقا میگفت نه، این یه حرفی زده، تو جواب حرف که شمشیر نیست، تو نهایتش اینه میتونی جواب بدی. عدالت یعنی این عدل مجسم که میگن امیرالمومنین. ما یه گوشه هایی رو فقط عرض کردیم از مصیبت هایی که بر امیرالمومنین گذشت. که شما فکر کن معاویه لشکر 1000 نفره فرستاده تو شهرهای امیرالمومنین، میزنن، غارت میکنن، ناامن میکنن، مردم خسته میشن. خب بعد امیرالمومنین هم بلد این کارو کنه، نمیکنه، میگه نه این کار درست نیست. یعنی معاویه حکومتش چیه؟ در امنیت. چرا؟ چون امیرالمومنین اهل عدالته. حالا کارهای دیگه‌ای که میکرد معاویه تو تاریخ نوشته، بره گوسفند میآورد هدیه میداد در خونه به بچه‌ها، میگفتن اینو حضرت معاویه براتون هدیه داده، بچه علاقمند میشه به اون گوس، به اون بره. اینو بزرگ میکرد مثلا به سن یه سن که چند ماه که میگذشت بچه کاملا علاقمند میشد، یه شب افرادش میآمدن میدزدیدن، بعد میگفتن که یاران علی آمدن برهاتون رو دزدیدن. آره همه جا حمله کرده، یاران علی آمدن و زدن. و اون بچه چه بغضی میآمد تو دلش که امیرالمومنین میفرمود من اگه بخوام حیله کنم بهت ادهام معاویه من، ولی اسلام اجازه نمیده. انسان بخواد تقوا رعایت کنه در مقابل یه آدمی که بی تقواست، در مقابل آدم بی تقوا بخواد تقوا رعایت کنه خیلی سخته، خیلی خونجگر میشه. حالا از بعد از رسول خدا سختی های امیرالمومنین شروع شده. آیه قرآن فرماد احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم فکر میکنن همین که گفتن آمنا ایمان آوردیم آنها را ترک میکنیم و به آزمایش دوچار نمیشوند؟ همین که گفتن آمنا تموم شد؟ نه، باید امتحان بشه. در ذیل این آیه از امیر مومنان روایته، می فرماد این آیه وقتی نازل شد ما فهمیدیم تا وقتی رسول الله هست ما دوچار فتنه نمیشیم. یعنی بعد از رسول الله دوچار فتنه میشیم و فتنه گرفت، آزمایش ها. چه آزمایش هایی؟ و مرکز آزمایش کیه؟ امیرالمؤمنینه. مرکز آزمایش امیرالمؤمنینه. یه عده رو پست، یه عده رو پول، یه عده رو هوای نفس. بعد مقابلش کی؟ امیرالمؤمنین. آقا میدونی چقدر تو همون حالا صدر اسلام که قصب خلافت شد و اینا سر جاش، بعد تو این 25 سال خلفا چی کار کرده بودن؟ آمده بودن مسلمان ها رو طبقه بندی کرده بودن. آقا این زودتر اسلام آورده، این مثلا باید ماهی مثلا این مقدار پول حقوق بگیره، این آقا بعدن اسلام آورده کمتر، این آقا چون ایرانیه اصلا خیلی خیلی کم، مسلمون هم هست و اسلام آورده ولی چون ایر عرب نیست، مثلا این آقا چون غلام بوده، برده بوده، آزاد شده، اینم مسلمونه، خیلی هم زود اسلام، ولی نه اینم طبقه بندی. کاری که رسول اکرم آورده بود به حد اقل رسونده بود. میدونی تو جامعه همیشه اختلاف طبقاتی هست، یه عده پول دارن یه، ولی تو بعضی جوامع این اختلاف کم میشه. که رسول خدا کاری کرده بود مردم به خاطر ایمانشون این اختلاف طبقاتی رو خودشون به حد اقل رسونده بودن. تو دوران خلفا این شدت گرفت. حالا آقا امیرالمومنین خلیفه شده، میگه همه برابرن، ایرانی و عرب نداریم، عرم و عجم نداریم. فرمود من در کتاب خدا نگاه کردم ندیدم جای خدا عرب رو بر عجم فضیلت داده باشه. همه یکسان باید حقوق بگیرن. بعد اون عربه که مثلا میلیونی حقوق میگرفته میگه با این غلام و برده خودم که آزادش کردم ما یکسان حقوق بگیریم؟ من با این عجم که موالی محسوب می شده یکسان باید حقوق بگیرم؟ حضرت میگه بله. لذا آقا اینا گروه گروه اینا می رفتن طرف معاویه، از عدل علی فرار می کردن، از عدل علی فرار می کردن. اگرچه ایرانی ها خب جذب می شدن این عدالت رو می دیدن. که عرض کردم یه بار حضرت تو مسجد کوفه نشسته بود، احامره یعنی صورت سرخا، صورت سرخ یعنی ایرانی ها لبگلی بودن دیگه، عربا گندمیه میدار تیره تر بودن، ایرانی ها میدار سفید پوسته رو، لذا به اینا میگفتن لبگلی مثلا احامره. میگه دور منبر امیرالمومنین رو گرفته بودن ایرانی ها، یه دون از عربا حالا اشعث بود آمد بی ادبانه پا گذاشت رو اینا رفت جلو، گفت یا علی چی این ایرانی ها رو دور خودت جمع کردی، عرب ها رو از دور خودت پراکنده کردی؟ حضرت من عرب پراکنده نکردم، من به عدالت رفتار میکنم، من به عدالت رفتار میکنم، هیچ جایی ندیدم. حتی داره تو روایت ایرانی ها آمدن شکایت پیش امیرالمومنین که آقا این عرب ها به ما دختر نمیدن، با ما ازدواج نمی کنن، خودشونو مثلا دست بالا گرفتن. حضرت رفت صحبت کرد، بعد توی عبارتی داره حضرت که من حالا عبارت حضرت دیگه، موقع ایرانی ها خیلی کار می کردن، خیلی نیروهای کاری بودن نسبت به عرب ها، فرمود عرب های شکم گنده را انتخاب کنم و این ایرانی هایی که از جان و دل کار میکنن رو از خودم دور کنم. بعد به ایرانی ها گفت من باشون صحبت کردم، اینا زیر بار نمیرن، شما برید دنبال تجارت. حضرت فرمود تجارت کنید، راهنماییشون کرد که توی چون سود تو تجارته. اینا عرب ها پشت کردن به امیرالمومنین، به خاطر چی؟ عدل امیرالمومنین، که چرا ما رو با ایرانی ها یکی میکنی، ما رو با موالیان، با غلام ها، با برده هایی که مسلمان شدن آزاد شدن یکسان باید حقوق بگیریم. این چی بود؟ سنتی بود که خلفا گذاشته بودن، سنتی بود که خلفا گذاشته بودن. حضرت میخواد این کجی رو صاف کنه، این انحرافی که به وجود آمده رو درست کنه. چه خون جگری تو دل امیرالمومنین میشه، بعضی جاها رو که خودش فرمود نتونستم، بعضی جاها رو فرمود بدعتهایی در دین گذاشته شد که نمیتونم قبول نمیکنن از من. الا لعنت الله علی الظالمین، لعنت خدا بر ستمکاران. کیا؟ اونایی که بر امیرالمومنین ظلم کردن. چون رسول خدا فرموده بود صراط مستقیم علی است، هر که علی را دوست بدارد مرا دوست داشته است. یا علی عدوک عدوی و عدوی عدو الله، دشمن تو دشمن من، دشمن من دشمن خداست. حبیب و که حبیبی و حبیبی حبیب الله، خط تو مشخص کرد، هر کی مخالفت کنه با امیرالمومنین از خط پیامبر رفته بیرون. حالا چقدر مخالفت کردن، چقدر جنگیدن با امیرالمومنین، اونایی که رفتن کنار، اونایی که بیعت نکردن، اونا که هیچ. سعد ابی وقاص پدر عمر سعد، این کسی بود که با امیرالمومنین بیعت نکرد. پسر عمر با امیرالمومنین بیعت نکرد. حضرت گفت باش، اشکال نداره، نمیخواید بیعت کنید، ولی قول بدید علیه من شورش نکنید. گفتن باشه، قول میدیم شورش نکنیم. حضرت فرمود کارشون نداشته باشید، برن بیرون، نمیخواد، قبول نداره منو، ولی یعنی حقشو خب نمیخواد بیعت کنه، قبول نمیکنه. بعد همون وقت اینا چی شدن؟ همین سعد ابی وقاص بعد از امیرالمومنین امام حسن خلافت رسید، بعد افتاد دست معاویه. بعد دید معاویه چه میکنه، جوری شد متمایل شد به امام حسن. سعد ابی وقاص دیگه متمایل شد، مخالف شد که معاویه ترورش کرد، مسمومش کرد سعد ابی وقاص و هم پدر عمر سعد. از عمر پسر عمر که با امیرالمومنین بیعت نکرد زنده موند، عمرش طولانی شد. وقتی که حجاج آمد، حجاج اون خونریزی که سرحال و بالای نیزه می کاشت، آقا این رسید دید او تو شهر سرهایی که بالای نیزه است. نصف شب رفت در حجاج رو زد. بله چی شد؟ باید ببینم ایشون. من از رسول خدا شنیدم هر کس بمیرد و امام زمانشو نشناسد به مرگ جاهلیت مرده. من آمدم همین نصف شب با تو بیعت کنم. هم گفت عجب، تو با علی ابن ابی، حالا امیرالمومنین قبول نداره ها خود این، ولی خب میدونستن حق با امیرالمومنینه. گفت تو با علی ابن ابی طالب بیعت نکردی، وقت نصف شب اومدی با من بیعت کنی، تو از ترس این سرهای بالای نیزه است. بعد همونجور تو رخت خواب دراز کشیده بود، گفت الان حال ندارم، پاشو از زیر پتو آورد بیرون، گفت شست پامانه بگی بیعت کن. امیرالمومنین چی خون دلهایی تو جگرش شد. بعد رسول خدا مشخص کرده بود، یعنی نبود که مردم ندونن، اصحاب و مهاجرین و انصار اینا کاملا واقف بودن که حق با کیست. حتی الان هم شما میدونید روایت داریم در مورد عمار که عمار رو تقتله الفئه الباقیه، گروهی ستم پیشه عمار را میکشند. حدیثش رو اهل سنت روایت کردن، صحیح السند، خوب کامل، و این حدیث هم تو دهن اصحاب بود. تو جنگ صفین وقتی به شهادت رسید عمار، آقا این حدیث رو مطرح کردن که عمار رو که معاویه گفت علی عمار رو آورد به جنگ، اگه علی عمار رو به جنگ نمی آورد که کشته نمی شد، پس علی قاتل عماره. بعد جالب اینه که اهل سنت، اونایی که حالا وهابیا که امیر معاویه، امیر المؤمنین معاویه میگن، که آقا بابا حدیث پیامبره، آخه خط مشخصه، اگه طرف پودر روش نریخته باشه همین الانم حقیقت پنهان نیست. بگیم نمیدونن، میدونن کاملا. از قضا یه بار من یه چیزی بود، این نمیدونم مال حجاز بود، این رادیو تلویزیونشون، که یه نفر زنگ زد بهش گفت حاج آقا حضرت شیخ، از اساتید مثلا چیز بود، یه سوالی دارم. گفت بله بفرمایید، به عربی البته. میگفت گفت این حدیث صحیحه که رسول خدا فرمود عمار را تقتلوه الفئه الباقیه؟ گفت بله. بعد گفت بعد نظر شما در مورد معاویه چیه؟ گفت خلیفه است معاویه. گفت این که معاویه رو میگه، عمار میگه به دست معاویه کشته نشد. گفت قطع کردن گوشی تلفن. چی بگی آخه؟ یعنی چیزی نیست که آقا پوشیده باشه، چیزی نیست که بتونن جوابگو باشن، بذارن رو عقلشون یه درپوشی. الا لعنت الله علی الظالمین، لعنت خدا بر ستمکاران باد. آقا یه حدیثی بخونم خیلی قشنگ، در اصول کافی هم هست، امام صادق علیه السلام روایت کردن از رسول خدا، رسول خدا از اصحاب پرسیدن کدام دستگیره ایمان از همه محکمتر است؟ یه ده گفتن آقا حج، دستگیره ایمان، مثلا اون چیزایی که در ایمان هست کدوم دستگیرش از همه محکمتره. یه ده گفتن آقا جهاد، که از همه دستگیره محکمتر ایمان جهاده. یه ده گفتن آقا نماز. به نظر شما کدومه؟ رسول خدا فرمود همه اینا که گفتید خوبه، اما محکمترین دستگیره ایمان حب فلاح و بغض فلاحه، دوست داشتن اولیای خدا و دشمن داشتن دشمنان خدا، این محکمترین دستگیره ایمانه که نیفتی. دستگیره برای چیه؟ برای که نگرت داره. آقا چی آدمو محکم نگر می‌داره؟ محبت اهل بیت. فرمود حب فلاح و بغض فلاح، دوست داشتن اولیای خدا و دشمن داشتن دشمنان خدا، این محکم نگه می‌داره انسانو. اونا فرمود خوبه، محکمترینش اینه. در یه روایت دیگه رسول خدا به اصحاب فرمود که شما به ولایت الله نمی رسید تا آن که دوست داشته باشید اولیای خدا را و دشمن داشته باشید دشمنان خدا را. یه نفر بلند شد گفت یا رسول الله، ما از کجا بدونیم کی دوست خداست و کی دشمن خداست که اون دوست رو دوست بداریم دشمن رو دشمن بداریم؟ رسول خدا دستشون رو گذاشتن رو سر امیرالمؤمنین، فرمود دوستان این دوستان خدایند و دشمنان این دشمنان خدا. تکلیف چی شد؟ واضح شد. دوستان این، چون از کجا بدونی؟ حرف خیلی سوال خوبی پرسید. تا از کجا بدونیم این دوست خداست یا دشمن؟ همه مسلمونن. آقا بعد از اسلام جنگایی که اتفاق افتاده مسلمون با مسلمون بوده. ما طرف کدوم وایستیم؟ کدوم اولیای خدان؟ کدوم اعداء اللهن؟ فرمود اونایی که دنبال امیرالمؤمنینن دوستان خدا هستن، مخالفینشون دشمنان خدایند. محکمترین دستگیرم همینه، اون چیزی که از جا در نمیره. به همین جهت این روایت رو من در کتابای شیعه دیده بودم، بعد تعجب کردم، خیلی حدیثش عجیبه. در منابع اهل سنت، علامه عسگری از منابع اهل سنت دیدم روایت رو آورده. من روایت رو از امام باقر علیه السلام دیدم، ولی ایشون به نقل از پسر ظاهرم میثم تمار اگه اشتباه نکنم، از قول پدرش، حالا از امیرالمومنین یا از رسول خدا فرموده بود. حدیث خیلی عجیبه. فرمود احبب حبیب آل محمد، و ان کان فاسقا زانیا، دوست آل محمد را دوست بدار اگرچه فاسق و زناکار باشد و ابقز مبقز آل محمد صلی الله علیه و آله. و این کان سواماً قواماً، و با دشمن ما اهل بیت دشمن باش، اگرچه بسیار نماز بخواند و بسیار روزه بگیرد. محکمترین دستگیره چیه؟ محبت فی الله، دوست داشتن برای خداست و دشمن داشتن برای خدا. خیلی حدیث عجیبه، چقدر ارزش داره این حب فی الله و بغض فی الله. علا لعنت الله علی الظالمین رو میخوام بگم. لعنت، ما همون جوری که صلوات داریم، درود داریم، تحیات داریم، در مقابلش هم لعنت داریم به دشمنان خدا. آقا زیارت عاشورا خیلی خواصی داره، یعنی بعضی از علما میگن هیچ زیارتی، هیچ کدوم از زیارتها ادعیه به اندازه زیارت عاشورا خاصیت نداره. وقت زیارت عاشورا چیه؟ تمامش صلوات و لعنته، تمامش اینه دیگه، تمامش رو میزان حب و بغضه. حب و بغض تو درست کنی، چه کسی رو دوست بداری، با کی دشمن باشی، به قول اصطلاح مثلا عامیانه، زیر علم کی سینه میزنی، زیر بیرق کی هستی. آقا ابا عبدالله امام حسین میدونید قبله عشاقه، قبله عشاقه. امام حسین یه خصوصیتی داره و اون اینه که همه دوستش دارن، همه دوستش دارن و دوست داشتنشون هم فرق میکنه با دیگران. یعنی شما از هر بچه شیعه‌ای بپرسی آقا تو ائمه از همه بیشتر کیو دوست داری، اول میگه امام حسین. من از خود شما بپرسن آقا از همه بیشتر کیو دوست داری، میگه آقا امام حسین، بعد مثلا حضرت علی مثلا میگم، بعد امام زمان، بعد مثلا. یه خصوصیتی داره امام حسین که عرض کردم این روایت خیلی شیرینه. یه شخصی هم اومد پیش امام صادق، شیعه بود، گفت آقا جان یه چیزی میخوام بگم، من نومن، میگه روش نمیشد بگه. حضرت فرمود چی بگو؟ گفت آقا ما شما رو دوست داریم. فرمود بله. بعد گفت اما آقا جان ما حسین رو بیشتر دوست داریم. یعنی بی‌تعارف بخوایم بگیم، آقا جان ما امام حسین رو بیشتر دوست داریم. امام صادق فرمود از قضا ما هم حسین رو بیشتر دوست داریم، ما اهل بیت هم حسین رو بیشتر دوست داریم. یعنی این چیزی نیست مال فکر کنید مخصوص ماست، خود ائمه میگن ما هم حسین رو بیشتر دوست داریم. بعد این حسینی که دوست داشته میشود، میبینیم چقدر کشتیش وسیعه. آقا امام صادق رو شیعیان خیلی فقط شاید اسمشو شنیده باشن، خیلی بلد نیستن امام صادق چی گفته چی کار کرده، اما امام حسین، سر سفره امام حسین، لات و چاقوکش و نمازخون و نماز شبخون و همه جور آدم هست سر سفره امام حسین. امام حسین داستان اون محبت رو میخوام بگم ها، یعنی خداوند یک جاذبه‌ای قرار داده که این محبتی که محکمترین دستگیره ایمانه، تو ائمه یه نفر رو قرار داده که اون محکمترین متعلق به او باشه. متعلق به او باشه. و شما میدونید گریه کردن مال چیه؟ غلیان احساساته. غلیان احساسات. احساسات انسان برانگیخته میشه، گریه میکنه انسان. آقا برای هیچ کدوم از ائمه اونقدر عشق ریخته نشده که برای امام حسین عشق ریخته شده. برای همه شون. از نه برای ائمه، برای انبیا حتی. 124 هزار پیامبر رو جمع کن به اضافه ائمه، رو هم دیگه به اندازه امام حسین براشون عشق ریخته نشده. این مال چیه؟ عشقه، مال اون محبته، مال اون عشق و محبته که خداوند قرار داده برای اون دستگیره، برای اون دستگیره ایمان. حدیث بخونیم از رسول خدا فرمود اثبتکم قدمن علی الصراط اشدکم حبا لاهل بیتی. ثابت قدم ترین شما بر روی صراط آن کسی است که اهل بیت مرا بیشتر دوست می‌دارد. صراط می‌دونید به روی جهنمه، پل صراط. کسی از رو پل صراط بیفته میفته تو آتش، از صراط خارج بشه. الان جاده ها اسفالته، پناه بر خدا، طرف از جاده بری بیرون میره تو جاده خاکی میفته تو اونجا صراط، اون برش جهنمه. پیامبر اکرم میگه ثابت قدم ترینتون تو صراط، اون که خوب راه میره توی جاده صاف، اون کسی که اهل بیت منو بیشتر دوست داره. اون نمیلغزه، یا اگه بلغزه حفظ میشه، بلغزه حفظ میشه، نگرش میداره اون محبت، محبته نگرش میداره، چون محکمترین دستگیر است. آقا قدر این زیارت عاشورا رو بدونیم، قدرشو بدون. خیلی کارایی داره زیارت عاشورا، خیلی برکاتی داره. اصلا قلب انسانو جلا میده، قلب رو جلا میده زیارت عاشورا، چون دستگیره هست، اون محبته، محکمترین دستگیره ایمانه. و خداوند آمده یه تابلوی کشیده تو خلقت، یک تابلوی ترسیم کرده به نام کربلا. تابلو خدا ترسیم کرده. ببینید زیبایی، انسان ذاتاً زیبایی رو دوست داره، هیچ کس نمیشه از زیبایی بدش بیاد. حالا به ما گفتن آقا بعضی از زیبایی ها رو نگاه نکن، به زن نامحرم نگاه نکن، زیباست جذب میشی، وقتی جذب بشی مثلا نهاد خانواده از هم میپاشه، باید رعایت کنی، چون زیبایی ذاتن انسان رو جذب میکنه طرف خودش. بعد زیبایی هم انواع و اقسامی داره، زیبایی انواع و اقسامی داره. یکی از اقسام زیبایی عدل، عدالت، یکی عدالته، یکی مظلومیت. مظلومیت، چرا انسان برای مظلوم گریش میگیره؟ چون مظلوم رو ذاتن دوست داره، او رو دوست، یعنی محبتش جذب میشه طرف اون کسی که داره بهش ظلم میشه و به اون ظالم خشم میگیره ناخودآگاه. لذا اون کسایی که الان فیلم درست میکنن، فیلم هایی که درست میکنن، این روانشناسی ها رو میدونن، میان یه جایی رو کسی رو میخوان محبوب کنن، یه جورای نامحسوس او رو مظلوم جلوه میدن. شما اصلا نمیدونی کیه، مال کجا، باشقرستان طرف مثلا، از اسم کشورش هم نشنیدی شما. بعضی کشورها هست ما یه مثلا شخصیت رو اونجا نشون میده که این مظلومه، شما دلت برای میسوزه و یه آدم ظالم رو خشم میگیری بهش. بعد مظلومی هم که حق داشته باشه، حق با او باشه، مظلومی که عادل باشه، بعد مظلومی که انواع ظلم ها به او شده باشه، مظلومی که زیبا باشه، مظلومی که بیاور باشه، نبین دونه دونه بلا ناصر باشه. خداوند اومده این تابلو کربلا رو ترسیم کرده، یک تابلویی کشیده که هر کی نگاه میکنه دلش میسوزه. هر کی نگاه میکنه، چه مسلمان باشه چه غیر مسلمان باشه، که دلش میره اصلا. برای چی؟ برای اون دستگیره ایمان، برای اون دستگیره ایمان که رسول خدا فرمود برای حسین حرارتی است در قلوب مؤمنین، در قلوب مؤمنین حرارتی است برای حسین که خاموش نمی شود. یه گرما، یه جوششی تو قلب مؤمنینه. ازا محرم ای کسی شما رو دعوت میکنه، میگه دعوت نامه میدن به شما، میگه کسی به من پول میده مثلا بیام اینجا صحبت کنم، سخیش من پول از کسی نمیگیرم و تا حالا نگرفتم الحمدلله، مدعی هم میکنم تا حالا ریالی از کسی نگرفتم. مدعاهای ما هم همینجورن، مدعاهای این هیئت اینجورین، نه از کسی پول گرفتن نه میگیرن. حالا اونایی که پول میگیرن و کار نداریم کارشون درسته یا غلطه، ولی ما اگه کسی پول به اون میده نه. گریه میکنی مگه چیزی بد میدن؟ این جاذبه میکشه تو، چون ابا عبدالله این جذابیت رو داره، این جذابیت رو داره. جالب اینه که فرزند علامه امینی، علامه امینی صاحب کتاب القدیر 20 جلد کتاب نوشته در اثبات ولایت امیرالمؤمنین از منابع اهل سنت، آقا کسی نویسنده باشه یا نباشه میدونین چقدر زحمت کشیده، چند هزار کتاب، میگه از بای بسم الله تا تای تمتش خوندم و اینکه این کتاب بنویسم، مدارک رو جمع کرده چند هزار جلد، غیر اونایی که مراجعه کردم و ورق زدم و حدیث، اونا نه، که بتونه این کتاب القدیر رو و تمامم از منابع وقت قدیم، مثل الان نبود که هر کتاب خونه ای ببینی کلی کتاب حدیث شیعه و سنی باشه. شون بلمشون میرفت پاکستان تو کتابخونه، اجازه میگرفت شبها میخوابید برای اینکه بگرده کتاب پیدا کنه، از لا کتاب حدیث پیدا کنه، یادداشت کنه. از اونجا بلنش بره عراق تو کتابخونه نجف مثلا کتاب مثلا بهش نمیدادن، کتاب یه کتاب بود چاپ نشده بود یا قدیم چاپ شده بوده، التماس طرف رو میکرد بخره بهش نمیداد، توسل پیدا میکرد، کلی از کتاب ها رو با توسل تونست پیدا کنه. ایشون با اونجور کتاب نوشتن، کتابخونه های ایران، کتابخونه های عراق، پاکستان، هند، اینور اونور. حالا اینا برای چی میگم؟ پسرش میگه که یه وقتی پدرم رو در خواب دیدم، از ایشون سوال کردم که پدر اونور چی نجاتت داد؟ یا پدرش میپرسه میگه اینور میدونی چی نجاتم داد، چی به دردم خورد؟ چی؟ گفتم کتاب القدیر. فرمود نه. کتاب شهداء الفضیله، یک کتاب داره شهداء الفضیله، اون کسانی که در راه ولایت امیرالمومنین کشته شدن، اسماشون رو نوشته، تاریخشون رو که حالا تو تاریخ ثبت شدن منظور دیگه. گفتم شهداء الفضیله که؟ فرمود نه. گفتم اون یکی کتابتون؟ فرمود نه. گفتم آقا جان پس چی نجاتت داد اونور؟ فرمود زیارت الحسین، زیارت امام حسین. بعد فرمود تا میتونید زیارت کنید ابا عبدالله. گفتیم آقا ما ایرانیم، ایشون عراق. اصلا فرمود نه، از همین راه دور زیارت کنید ایشون رو، همین زیارت عاشورا رو بخونید، همین زیارت عاشورا، همین تو روایت داریم از امام صادق، فرمود برو بالا پشت بوم خونت، رو به کربلا بگو السلام علیکی یا ابا عبدالله، السلام علیکی ابن رسول الله، زیارت محسوب میشه. زیارت امام حسین، امام دست ابا عبداللهه اون طرف، کار دست ایشونه. خیلی عجیبه، دست کسیه که همه دوستش دارن. آخه نکته چرا دست ایشون؟ چرا کار دست ایشونه؟ کار دست کسیه که همه دوستش دارن. انگار خداوند اصلا اون رحمتش رو میخواد بست بده، کارو داده دست یه کسی که همه عاشقشن. وقت اونام کریمن دیگه، تو دوستش داشته باشی نمیشه بگی من دوستت ندارم. تو دوستش داشته باشی و بگی دوستت ندارم، مگه میشه؟ اون حدیث امام رضا رو بخونم باز. یکی از شیعیان امام رضا علیه السلام، این خلافکار بود، گناهکار بود. گناهکار بود یعنی چی؟ یعنی اهل مسکرات بود. آقا رو دوست داشت، می آمد جلو، ابراز محبت هم میشناخت حضرت، یعنی آقا رو می آمد جلو. از اونایی بود که ظاهراً تو ایران اتفاق افتاده بود، اینجوری که دورادور، چون حدیث تو ذهنمه، یعنی مال وقتی بود که آقا جان به ایران آمده بودن. بعد این میگه که یه وقتی میگه شراب خورده بود، مست شده بود، بعد سیاه مست شده بود، یعنی چی میگن، خراب شده بود، از اونهایی که دیگه نمیتونن خودشونو کنترل کنن. وقتی مستی زیاد بشه طرف خودشو نمیتونه کنترل کنه. بعد میگه یه جایی توی کوچه‌ای بود، همینجوری مثلا حالا دراز کشیده بود یه گوشه یا تکیه داده بود به دیوار، یه وقت میگه دیدم امام هشتم داره میاد. آه، آمدم بلنشم فرار کنم، دیدم اصلا توان نیست، یعنی جوری بود که نمیشد راه بره. میگه همینجوری نشستم و از خجالت، حضرتم داره میاد نزدیک، آمد نزدیک، رسید به جایی که چشم تو چشم شدن، میگه من سرمو از خجالت برگردوندم. امام هشتم آمد جلو، در گوش من گفت در هیچ حالتی روتون رو از ما بچه های فاطمه بر نگردونید، تو هیچ حالتی، چون محکمترین دستگیره ایمان محبت ایناست. هر جا رفتی در خانه اینا رو رها نکن، چون ریسمان نجاتت میده. اون ریسمان میکشه، اون جاذبه میکشه، بالاخره سعادتمندت میکنه. آقا مثلا روایت داریم میگه تجافو عن ذنب سخی، از گناه انسان جوانمرد بگذرید، آدم سخاوتمندو، چون بالاخره خدا دستش رو میگیره. بعضی کارا هست میگه خدا بالاخره دستش رو میگیره، اونی که در خانه اهل بیته بالاخره خدا دستش رو میگیره، اون که محبت داره. یا آقای بود قور میزد مشهد، آقای رو دیده بودیم قور میزد و گفت در مورد این سینه زنیا و توغ میبرن و آره طرف نمیدونم گناهکاره، نمیدونم فلان بهمانه، میاد علم بلند میکنه توغ میبره، نه نماز میخونه نه فلان میکنه. بهش گفتم که آقای محترم ببخشید من یه سوال دارم از شما. گفت بله. گفتم یه آدم یه نه نماز میخونه نه اطاعت میکنه، گناهکارم هست، همه فرقه هست، اما میاد برای امام حسین عزاداری میکنه. یه آدمی هست نه نماز میخونه نه روزه میگیره، همه گناه هم میکنه، برای امام حسین عزاداری نمیکنه. آیا این دوتا یکی هن؟ گفت نه. گفتم ها، همه فرقه هست ولی امام حسینو داره. با اون کسی که همه فرق است امام حسینم نداره، اینا خیلی با هم فرق دارن، خیلی با هم فرق دارن. محبت خیلی اثراتی داره. آقای محرم، محرما که میشه باید بیای انرژی بگیری، انرژی سال تو، انرژی یک سال رو بگیری، بعد برای اینکه انرژی تموم نشه باید چی کار کنی؟ شبای جمعه هم داشته باشی، شب جمعه رو هیئت رو داشته باشی. اینجور آدم آقا زمین نمیخوره. من یه وقتی یه شخصی بود به بد وضعی افتاده بود، خیلی نگرانش بودم و آشنای دور بود، گفتم خدای این حالا همسرش خراب نشه، همسرش بد نشه. بعد گفتم چقدر از اینجور آدم ها تو جامعه داریم که باید قصه بخوریم براشون. یه چیزی گفته شد، گفته شد اینا نماز نمیخونن، اگه کسی نماز بخونه به مو برسه پاره نمیشه. بعضی دیدید به مو میرسه اما پاره نمیشه. اون کسی که در خونه امام حسینه شاید به مو برسه پاره نمیشه. یعنی طرف خیلی آشفتگی پیدا میکنه اما از هم نمیپاشه، از هم نمیپاشه، نگرش میدارن، بالاخره میکشنشو بیرون. ابا عبدالله جاذبه محبته، جاذبه محبت. انرژی باید کسب کنی. شب آخر این مجلسه، دوازده شب اومدی اظهار محبت کردی، اظهار محبت کردی، اظهار کردی آقا ما شما رو دوست داریم، ما از دشمنان شما بیزاریم. این تو باطنت یک انرژی قرار میده، انرژی قرار میده، انرژی معنوی که هیچ کاری چنین انرژی به انسان نمیده. بعد فکر نکنی که اونها نمیبینن، تو کتاب مقتل مقدم مطلب رو میخوندم. یه شخصی بود هیئت داشت برای امام حسین خرجی میداد، مثلا بعد یه سالی میخواست بره حج، این میخواست بره حج تمام مخارج رو داد به پسرانش، آقا این پول برنج، این پول مثلا فلان، تا پول کبریت و مثلا هیزوم و نفت و موقع قدیم، تمام و کمال میده به فرزندانش. میگه من نیستم یه موقع مجلس امام حسین لنگ نمونه، فلان نشه، بهمان نشه. میره ظاهرا حالا برای حج میره یا برای چه کاری مسافرتی داشته، من نمیدونم حالا مسافرتش، میره در عالم خواب میگه دیدم آمدن دارن اقلامی که من خرج کردم و سیاهه میکنن، مینویسه امام حسین. بعد برای آشپز هم اونجا بود، گفت بنویس کبریت. میگه کبریت هم اون کسی که مینوشت یادداشت میکرد نوشت کبریت. این میگه از خواب بیدار شدم گفتم خدای من که همه چی رو پول گذاشته بودم، بچه های من چرا کبریت نخریدن؟ بر میگرده تو حافظش مونده بوده، بچه ها رو میخواد، میگه من چنین خوابی دیدم، شما مگه پول نذاشته بودم برای کبریتتون؟ حتی کبریتم الان نبود، بیار قدیم یه مدار ارزش من بود. گفتن آقا جون چرا ما خرج کردیم همه رو خریدیم. گو آشپز رو صدا کنید بیاد ببینم. آشپز صدا میکنم بیاد، آقا میگه کبریت به تو ندادن اینا. گفت چرا آقا دادن. میگه این داستان من اینجوری خواب دیدم. یه مرتبه آشپزه میزنه زیر گریه، چیه؟ میگه آقا یه روز میخواستم آتیش روشن کنم، کبریت رو پیدا نمی کردم، از تو جیب خودم سیگار میکشیدم، کبریت در آوردم، آتیش روشن کردم، یه خلال کبریت روشن کردم. اون میگه امام حسین نوشته بود که آشپز یه خلال کبریت برا ما. سال اول یا دومی بود که ما این هیئت تأسیس شده بود. بعضی از عزیزان خب میموندن شبا ظرف میشستن، و شب آخر بود فکر کنم یکی از دوستانمون گفت آقا من یه خوابی دیدم، جز کسایی بود که میمون ظرف میشست، گفت آقا من یه خوابی دیدم، خواب دیدم که ابا عبدالله با آقا قمر بنی هاشم آمدن و دارن اسامی هیئتی ها رو می نویسن. بعد میگه من و چند نفر داشتیم ظرف می شستیم، آقا اشاره کرد گفت اسامی اینا رو دو بار بنویس. گفت آقا من چنین خوابی دیدم، این برات چیه؟ یعنی چی دو بار بنویس؟ گفتم به خاطر اینکه شما هم عزاداری میکنید هم ظرف میشورید، یعنی برای آقا کار انجام میدید، به خاطر این دو بار اسمت نوشته میشه. یا ابا عبدالله ای قربان تو، ای دریای کرم، ای دریای کرم، حسین آینه احسان حق است، حسین. بی سر و سامان تو یا حسین، بی سر و سامان تو یا حسین، دست به دامان تو یا حسین، دست به دامان تو یا حسین، بر سر نه زلف رها کرده بر سر نه زلف رها کرده با جگر شیعه چه ها کرده روز عاشورا به پایان رسید، شب سکینه خاتون می فرماد ما رو زیر یه خیمه نیمه سوخته جمع کرده، میگه هیچ کس اون شب نخوابید، تا صبح همه بیدار همه گریه میکردن، این میگفتن حسین. شبای قبل قمر بنی هاشم دور خیمه ها پاسداری میداد، اما امشب پاسبان حرم زینب کبرا، آقا حسین. اون شب وقتی پاسی از شب گذشت، دیدن خانم زینب داره نماز شب میخونه، اما نشسته ای وای سبحان ربی الاعلا بحمده. حسین روز 11 میخوان اسرا رو حرکت بدن، اومدن اسرا رو سوار ناقه کنن. خانوم زینب یه نعره زد برید کنار، خودم سوارشون میکنم. زن ها و بچه ها رو سوار ناقه کرد، آقا بمیرم. آخه یه وقتی بود وقتی خانم زینب میخواست سوار ناقه بشه، عباس ابن علی زانو به زمین میذاشت، پارو زانوی عباس میذاشت سوار ناقه میشد. آقا حرکت کردن تا رسیدن به قتلگاه. اینا مثل برگ خزان از رو ناقه ها خودشونو پرت کردن پایین. ای وای آقا بدن بی سر، بدن اوریا. آخ نگاه میکنم، آخ این تن گل که پیرهن نداره، این تن گل که پیرهن نداره، سر به شهید من کفن نداره. ای وای جان من است تو جان به تن نداره، جان من است تو جان به تن نداره. دست انداخت زیر بدن گفت اللهم تقبل منا هذا القربان، خدایا این قربانی رو از ما قبول کن. خانم سکینه وقتی دید عمه سادات با یه بدن بی سر، هی میگه یا رسول الله، مناجات میکنه، گفت یا عمتی هازا نعش و من. عمه جان این بدن کیه اینجوری گریه میکنه؟ فرمود این بدن بابا حسینه. هی وای حسین. این دختر بچه ها افتادن رو بدن ابا عبدالله.
ای وای.
بعضی مقاتل نمیدونم چجوری جلشون آمده نوشتن. میگه هرچی کردن اینا جدا نمیشدن از بدن. اینا رو با تازیانه و کعبه جدا کردن. میگفت بالله علیکم، بالله علیکم، یعنی تو رو خدا بذارید من پیش بابام بمونم. من توی بیابون اگر بمیرم بر شما گناهی نیست، بذارید من اینجا بمونم. حسین، اینا رو دوباره سوار ناقه کردن، کاروان داره میره، بدنا رو زمینه، هی برمیگردن عقب نگاه میکنن چون چاره نیست. میروم و میگذارم، ای چون چاره نیست، میروم و میگذارم، ای پار پار تن به خدا میسپارم، ای پار پار تن به خدا میسپارم.
جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین. شب اول روزه حضرت زهرا سلام الله علیها را خوندیم. مزد نوکرای ابو عبدالله و خود خانم فاطمه زهرا میدن چند وصیت مادرمون بود، نیمه شبای جرعه برات بذارم. وصیت مادرمون بود، نیمه شبای جرعه برات بذارم. افتاده بودی ته گودال، تا نشد یه قطره آب برات بیارم. یما 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 مادر 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 بنایه، آی بنایه خانم جان، ما رو میبخشی روزه مکشوف خوندیم برا پسره، دلتون رو به درد آوردیم خانم جان. آخه ما نمیدونیم تو مصیبت پسر شما چه خاکی به سرمون برید. آی کربلا غا 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 صدای زهرا 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 حسینش میگفت مادر 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 مادرش هم صدا میزد، بنایا 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 یا حسین آی حسین من بی وضو موی تو را جونه نکرد پسرکم حالا به دنبال سر باید بگرد حسین 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 از ازل تا روز محشر دوستت دارم حسین از ازل تا روز محشر دوستت دارم حسین گرچه خیلی دوست دارم چار معصوم را اما آقا جان بین آنها جور دیگر دوست دارم حسین حسین صلی الله علیه یا مظلوم حسین حسین جان 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 همه کلام زینب سلام الله حسین جان 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 بگو حسین جان آقا جان آقا جان حسین جان عمری از حسین جدا نشده بود آیا را لگردش آیا را لگردش یار آل سلطان با آی حسین جان در به در اللهم حسین حسین جان 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 امام زمان سلام علیه السلام میفرماد این اسیران آل الله مثل بردگان میبردن بر آهنها و زنجیرها بزدن
دست به گردن بستن و سرسی را می کشیدن دختران امیر المومنین. حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان. به سوی شام کوفم چه ظالمان میبرن، نمیروم ولی مرا ای ما یا صاحب الزمان به تازیان میبرن. سر تو را به روی نشان دشمن علی، نمی روم ولی مرا به این بهانه می همان وجود نازنین به سوی شام کوفم دل شکست میبرم. ببین که زینب تو را قریب و خسته میبرم، همان وجود نازنین خدای سب در زمین تمام رکن قامتش زهم گسسته میبرم. حسین جان حسین جان حسین جان، ای وای سر امیر لشکرت کجایی عباس کجایی برادر، سر امیر لشکرت به نیزه ها نمی نشست، ولی ز بغض و کین سرش به نیزه بسته می برد. ای وای ای وای ای وای ای وای، برای کودکان خود ز گوش کودکان تو، اینا گوشواره را از گوش بچه‌های ما کشیدن برا بچه‌های خودشون میبرن، برای کودکان خود ز کوش کودکان تو تمام گوشواره ها به دست بسته میبرن. حسین جان حسین جان
جگر از داغ گلشن مانده، خون جگر از داغ گلشن مانده، از بنی هاشم فقط من مانده، از بنی هاشم فقط من مانده. قربان یا امام سجاد یا زین العابدین، آقا جان یا صاحب الزمان یا بقیت الله، قربانت برم مولا
قربان مظلومیت آقا جان، قربان قربت جد حسین. آقا یا مولای انا مولا، یا مولا انا مولا. امشب شب آخر، شب آخر معمولا یه هدیه هایی میدن، یه چیزهایی میدن به اونایی که تا آخر مجلس وامیستن، تا شب آخر وامیستن به اونا یه چیزهایی میدن. آقا جان به ما هم عنایت کن مولا، دستتو بیار بالا، بگو یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزور و جئنا به بزاعت مزجا فاوفلنا الكيل و تصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. يا بقيت الله، يا بقيت الله. مولا جان، ارباب جان، آقا جان، قربانت برم، فدای شما گردم. شما رو به این عشق ها که به حرمت جدت حسین ریخته میشه آقا جان، دست نوازشی به سر ما بکشر با. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد. برای امواتتون دعا کنید امشب. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد والعم من عاد محمد وآل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد. خدا به محمد وآل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما. چشمان ما جمال نورانی امام زمانمون منور بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. هرچی از غیبتش مونده به جدش حسین ببخش. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. حوائج شرعی جمع برآورد و خیر بفرما. مرزات مسلمین شیعیان امیر المؤمنین لباس عافیت بپوشان. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. خدای در دنیا و آخرت دست ما از دامن محمد و آل محمد کم و کوتاه مفرما. جهد تعجیل در فرج امام زمان شفای مرزات برآورد در آن حاجاتش مقدس مقدس مقدس